آغاز دور دوم انتخابات مجلس 11 با انتخابات امروز 10 نماینده دیگر راهی بهارستان می شوند.
آزمایش موفق سامانه بهینه‌سازی شده پدافند هوایی ارتش در نخستین روز رزمایش ذوالفقار 99. فرمانده کل ارتش: هدف منهدم شده در رزمایش بسیار کوچکتر و سریعتر از اهداف واقعی بود.
و چالش دیگر برای ترامپ و کاخ سفید: افشای دروغ پردازی رئیس جمهوری امریکا درباره کرونا به سونامی انتقادها از عملکرد او منجر شد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مردم ایران سلام، صبح جمعتون بخیر. من اسماعیلی هستم و به همراه همکارم خانم رمی خبرهای بامدادی رادیو ایران را تقدیم حضورتان میکنیم.
آغاز دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی: این انتخابات دقایقی پیش در 3481 شعبه اخذ رأی در 10 حوزه انتخابی 8 استان آغاز شد. توضیحات آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
در استان اصفهان 2 حوزه انتخابی سمیرم و لنجان، در استان ایلام حوزه انتخابی دهلران، آبدانان، درشهر و بدره، در استان البرز حوزه انتخابی کرج، اشتهارد و فردیس، در استان کرمانشاه 2 حوزه انتخابی کرمانشاه و حوزه انتخابی اسلام آباد غرب و دالاهو، در استان خوزستان حوزه انتخابی اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، در استان زنجان حوزه انتخابی زنجان و تارم، در استان کردستان حوزه انتخابی بیجار و در استان گلستان حوزه انتخابی کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان. کسانی که اسفند ماه سال گذشته در انتخابات سراسری در این حوزه انتخابی رأی داده باشند می توانند در مرحله دوم همان حوزه انتخابی شرکت کنند، یا اگر فردی هست که اصلا رأی نداده در دوره قبل، اکنون مجاز هست و می تونه که به یکی از این حوزه انتخابی مراجعه کنه و در انتخابات شرکت کنه. تولدین 21 شهریور 1381 و قبل از اون واجد شرایط رای دادن هستن. انشالله همتونن عزیز حتما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنند، از خودکار شخصی استفاده بکنند، ضمن این که ما اخذ اثر انگشت رو حذف کردیم تا مردم بدون دغدغه بتونن در انتخابات شرکت کنند.
اسامی چند برابر ظرفیت آزمون دکترای امسال اعلام شد. بنابر اعلام سازمان سنجش، بیش از 41,000 داوطلب برای شرکت در مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش علمی به دانشگاه‌ها معرفی شدند. این دسته از داوطلبان برای اطلاع از زمان مصاحبه باید به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های مورد نظر مراجعه کنند. بیش از 13,000 داوطلب در آزمون دکترای امسال در دانشگاه‌ها پذیرش خواهند شد. تمام متقاضیانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون دکترا مجاز به انتخاب رشته شده و کد رشته محل‌های انتخابی خود را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت کردند، می‌توانند کارنامه نتیجه انتخاب رشته خود را در این سایت مشاهده کنند.
با تصمیم شورای عالی بورس، بانک‌ها برای تعادل بازار سرمایه از شنبه وارد بورس می‌شوند. ورود بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس پیش از این بر اساس قانون ممنوع بود. توضیحات هامونی، مدیر عامل سازمان فرابورس.
بحث ورود بانک ها به سرمایه گذاری در بورس که ممنوع شده بود طبق قوانین گذشته در قانون رفع موانع تولید و همینطور قانون ارتقای نظام مالی کشور، که بانک ها از روز شنبه میتونن وارد بازار بشن، خرید گسترده انجام بدن و همینطور صندوق ها و نهادهای مالی که زیر مجموعه بانک ها هم هستن میتونن وارد بازار بشن، حتی نهادهای مالی جدید زیر نظر بانک ها ایجاد بشه.
نماینده که ناظر مجلس در شورای عالی بورس میگوید توسعه بازار بورس بدون بازارگردانی در همه نمادهای بورسی امکان پذیر نخواهد بود. آقای علیزاده با تأکید بر ضرورت ورود حقوقی ها و سهامداران عمده برای تعادل بخشی به بازار سرمایه افزود:
حقوقی های ما یا سهامداران عمده ما در بازار اگر سود خوب بازار رو تجربه کردن، امروز هم لازمه که بیان بازار رو کنترل بکنن. این به خاطر تعادل بخشی به ارزش سهام خود سهامداران عمده هست که بازارگردانی رو الزام میکنه. و اگر این اتفاق نیفته که عمدتاً ما بازاری نخواهیم داشت. ما اگر سهامداران خردمون سهامشون رو نقد بکنن، از بازار خارج بکنن، ببرن در بازارهای موازی تبدیل به ارز بکنن، تبدیل به خودرو بکنن، تبدیل به مسکن بکنن و باعث بشه که یک تورم عظیمی در بازار ایجاد بشه، چه کسی میخواد جمعش بکنه؟ بعد خود اینها دیگه بازاری ندارن که بخوان بیان ازش منفعتی ببرن. پس این رو ما لازم میدانیم که توسط شرکت‌ها حتما انجام بشه.
در روز نخست رزمایش بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و اقیانوس هند، سامانه بهینه‌سازی شده پدافند هوایی ارتش آزمایش و پرنده‌های کوچک و بزرگ مهاجم دشمن با موفقیت سرنگون شدند. همکارم مهدی ابراهیمی گزارش می‌دهد.
هدف سمت 129 درجه در فاصله 60 کیلومتری رویا شد. ما در حالت قضیه هستیم، داریم اقدام به ناکام میکنه.
در بخشی از رزمایش ذوالفقار 99 ارتش، سامانه بهینه‌سازی شده شلمچه رونمایی و موشک جدید این سامانه، پهپادی کوچک را در آسمان مورد هدف قرار داد و آن را سرنگون کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما رمیت زمین ولیکن الله اینا
پرنده کوچک مهاجم از ده ها کیلومتر دورتر میخواست از سمت دریا خود را به ایران برساند، ولی با رادار شناسایی شد و مهمتر این که کوچک بودن جثه‌اش نتوانست او را از موشک پدافندی نجات دهد. تنها یک موشک آن را کیلومترها دورتر از ساحل سرنگون کرد. امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش، پس از این آزمایش موفق به این اشاره کرد که دیگر هواپیماهای مهاجم برای شلمچه هدفی آسان خواهند بود.
هدفی با این سطح مقطع، با این اندازه، با این سرعت زدنش بسیار مشکل‌تر از اهداف واقعیه. هواپیماهای جنگنده یا مثلا هواپیماهای بدون سرنشین دشمن خیلی راحت‌تر اونها میشه مورد اصابت قرار بگیرن.
یکی از کارکنان نیروی پدافند ارتش هم از بهینه‌سازی سامانه پدافندی گفت:
این هدفی که الان ما باش درگیر شدیم سطح مقطع کمی داشت. تونستیم با بهینه‌سازی‌هایی که روی سیستممون انجام دادیم با این سطح مقطع پایین هم درگیر بشیم که الان نمونهش ملاحظه فرمودید شما.
در رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش، موشک قادر از سواحل دریای عمان شلیک و هدف مورد نظر را در دریا منهدم کرد. موشک انداز دهلاویه و موشک‌های بهینه‌سازی شده و ارتقا یافته هوا به سطح هم در رزمایش ذوالفقار 99 ارتش حاضرند.
بهره‌برداری از ظرفیت ترانزیتی کشور به اینترنت رسید. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند در کشور خبر داد. به گفته سجاد بنابی، اساسنامه ایجاد شرکت دولتی ترانزیت اینترنت هم اکنون در وزارت ارتباطات تدوین شده و به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. وی میگوید با ایجاد این شرکت ایران میتواند بازار ترانزیت ارتباطی کشورهای همسایه را که میخواهند از ایران رد شده و به اروپا متصل شوند در اختیار بگیرد. به این ترتیب به جای اینکه کشورهای همسایه برای دریافت پهنای باند اینترنت از مسیر دریا و اقیانوس هند و کانال سوئز به اروپا برسند، از مسیر ترانزیت پهنای باند ایران و ترکیه به سمت اروپا متصل می شوند.
واکنش وزیر آموزش و پرورش به تغییر حاشیه‌ساز در یکی از کتاب‌های درسی. حذف عکس دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان در روزهای گذشته حاشیه‌ساز شده بود که وزیر آموزش و پرورش را هم به واکنش واداشت. آقای حاجی میرزایی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: به رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مأموریت دادم تغییرات در شکل و محتوای کتاب‌های درسی را با حساسیت کامل رصد، اصلاح و گزارش کند. به دغدغه‌های مردم اهمیت می‌دهم. دختران میهن شایسته احترامند. پیش از این سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی پاسخی عجیب به انتقادها داده و اعلام کرده بود تصویر قبلی شلوغ بود. تغییرات کتاب‌های درسی پیش از این نیز بارها بر سر مسائلی همچون حذف تصویر قرآن حاشیه ساز شده بود.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت از وضع کرونا، تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور تا ظهر دیروز 395488 نفر به ثبت رسیده و متاسفانه تاکنون حدود 22800 نفر از هموطنانمان بر اثر این بیماری جانشان را از دست دادند. همکارم شفیعی و آخرین اخبار کرونایی از ایران و جهان.
با گذشت حدود 10 ماه از پیدایش کرونا در جهان، اسب سرکش این ویروس مرموز همچنان در حال تاختن است. در ایران 13 استان کشور در وضعیت قرمز و 15 استان دیگر نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. با وجود این، برخی از هموطنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی را سرسری می‌گیرند. گزارش دیروز همکارم مرادی را از مرکز لرستان می‌شنویم.
در حالی که کرونا در استان 30% افزایش پیدا کرده و خیلی از شهرهای استان هم در وضعیت قرمز قرار دارند، اینم تجمع مردمه که برای دریافت سیم کارت دانش آموزی اومد. خب چرا تو این صف شلوغ اومد؟
اداره آموزش پرورش اعلام کرده که برنامه شاد فقط از روی این سیم کارت دانش آموزیه. حالا ما هم 2 روز میاییم و میریم.
الان نوبت رو من یه نفر دیگه نوبت رو من بچه هم بیرونن.
جدی نگرفتن ویروس خطرناک کرونا نتیجهش میشه.
منی که الان اینجا نشستم هیچ موقع فکر نمی‌کردم یه روز خودم به عنوان یک بیمار رو تخت بیمارستان اینجا بشینم.
آره من 10 روز تمام تو خونه زش کشیدم و مریض بودم و تب و لرز و بعد از 10 روز دیگه اصلا دیدم نفسم بالا نمیاد. اومدم اینجا دیگه بستری شدم.
کادر درمان اینجا روزهای شلوغی رو سپری میکنند و از مردم فقط یک درخواست دارند:
ماسک رو حتما بزنن، از تردد تو جای شلوغ واقعا خودداری بکنن.
ما ماه قبل تخت خالی زیاد داشتیم تو بخشمون، ولی الان متاسفانه دیگه تختمون تکمیل شده، واقعا دیگه همه داریم کم میاریم.
و اما آقای افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران هم از همکاری پژوهشگران ایران و چین برای یافتن درمان و ریشه‌کنی کرونا خبر داده و گفته:
ما شریک تحقیقاتی آکادمی علوم چین هستیم و به طور معمول طی فراخوان‌های طرح‌های پژوهشی مشترکی رو که محققین ایرانی و محققین چینی میخوان انجام بدن در حوزه‌های اولویت دار دریافت میکنیم و تعداد محدودی رو مورد حمایت نسبتا قابل توجه قرار میدیم.
و خبر دیگر کرونایی این که معاون اجتماعی پلیس فتا از دستگیری عوامل ضبط و انتشار تصاویر غش کردن یک دانش آموز بر اثر کرونا خبر داده و گفته با توجه به بررسی ها مشخص شده که این دانش آموز اصلا مبتلا به کرونا نبوده و انتشار این ویدیو تشویش از خان عمومی و طبق قانون جرم است. و اما آمار مبتلایان به کووید 19 در جهان هم به بیش از 28,300,000 نفر رسیده و بیش از 40% مبتلایان مربوط به 3 کشور آمریکا، هند و برزیل است. بیشترین موارد ابتلا در 24 ساعت گذشته نیز با 96,000 ابتلا در هند به ثبت رسیده. همچنین آمریکا با بیش از 196,000 جان باخته بیشترین آمار فوت ناشی از کرونا را دارد. و اما سازمان هواشناسی جهانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال قرنطینه در بسیاری از شهرها و کشورهای جهان، تغییرات آب و هوایی متوقف نشده است. این سازمان که بازوی اجرایی سازمان ملل در حوزه کیفیت هوا و وضعیت جو زمینه، در این بیانیه گفته غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو زمین در حال افزایش و در سطح رکورد قرار دارند. در این بیانیه همچنین آمده جهان قرار است یکی از گرمترین سالها در بین 5 سال گذشته را سپری کند. و خبر دیگر کرونایی این که نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که احتمال مثبت شدن آزمایش کرونای بیمارانی که با کمبود ویتامین دی مواجه هستند بیشتر از دیگرانه.
واکنش های گسترده به افشای دروغ پردازی رئیس جمهور آمریکا درباره کرونا. پس از آن که باب وودوارد خبرنگار کارکشته آمریکایی فاش کرد دونالد ترامپ با وجود آگاهی از خطرناک بودن ویروس کرونا آن را کم خطر جلوه داده، رسانه‌های این کشور و 10 عضو کنگره ترامپ را به خاطر دروغ پردازی به باد انتقاد گرفتند. کتاب وودوارد درباره عملکرد ترامپ حاوی افشاگری‌های دیگر هم هست. انتشار قریب الوقوع این کتاب بار دیگر کاخ سفید و ترامپ را با چالش مواجه کرده. گزارشی از محمود بلنداختر.
سونامی قبل از انتخابات 13 آبان آمریکا، انتخاباتی که حدود 50 روز دیگر برگزار می شود. سونامی زمانی آغاز شد که فاش شد ترامپ با وجود اطلاع از خطرناک بودن ویروس کرونا به مردم آمریکا دروغ گفته و فریبشان داده. راوی این ماجرا باب وودوارد، خبرنگار کهنه کار آمریکایی و افشاگر رسوایی واترگیت است. کسی که افشاگری او سبب به زیر کشیدن نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا شد.
لو ژورنالیست شفرونه باب وودوارد پوبلی لانرژیست.
وودوارد که میدانست ترامپ در تکذیب حرف‌های ید طولایی دارد، صدای او را هم ضبط کرده.
شرایط بسیار سختیه باب، این ویروس از طریق هوا منتقل میشه و انتقال از این طریق بسیار خطرناکتر از تماس و لمسه. ویروس کرونا حتی بسیار کشنده تر از ویروس قدرتمند آنفولانزا است.
آیا این ویروس از آنفولانزا کشنده تره؟
این کشنده تره. این 5% و آنفولانزا 1% کشنده است. آره واقعا کشنده تره. باب، تازه مشخص شده که این ویروس فقط افراد سال خورده رو نمی کشه. همین امروز و دیروز گزارش هایی درباره مرگ نوزادان هم داشتیم.
مصاحبه با ترامپ بهمن گذشته انجام شده، روزهایی که کرونا تازه وارد آمریکا شده بود. اما در همان زمان و حتی چند ماه بعد، رئیس جمهور آمریکا بارها در مقابل رسانه ها وعده معجزه و محو یک باره ویروس را میداد. و اینکه کووید 19 خطرناکتر از آنفولانزا نیست، چیزی خلاف آنچه ماها قبل به وودوارد گفته بود. کتاب این خبرنگار خشم نام گرفته که نگاهی ترسناک به کاخ سفید ترامپ دارد. این کتاب قرار است 4 روز دیگر در آمریکا روی گیشه کتاب فروشی ها قرار بگیرد. کتابی که حاصل 18 مصاحبه با ترامپ است. کتاب وودوارد ابعاد دیگری هم دارد، از جمله اذعان ترامپ به اینکه پس از ماجرای قتل جمال خاشقچی در استانبول ترکیه او به داد بن سلمان رسیده و نجاتش داده. کتاب خشم را برخی سورپرایز اکتبر دموکرات ها نام نهادند، برای زمین زدن رئیس جمهوری که به هر ابزاری چنگ زده برای حفظ قدرتش، از جمله دامن زدن به ناآرامی های نژادی. ترامپ دیشب در پاسخ به سوال خبرنگاران دروغگویش به مردم آمریکا را این گونه توجیه کرد که برای جلوگیری از وحشت و ترس آمریکایی ها این حرف ها را زده. با این حال به رغم تلاش ترامپ برای توجیه دروغ پردازیش و تکرار چندین باره آن، کتاب وودوارد کمترین نتیجهش به روی میز برگرداندن کارنامه سیاه دولت کنونی آمریکا در بحران کرونا است. ویروسی که با 196 هزار قربانی و 6 میلیون و 600 هزار مبتلا در آمریکا این کشور را به کانون کووید 19 در جهان تبدیل کرد و حالا ترامپ و تیم او در آستانه انتخابات به ناچار باید برای دادن اطلاعات غلط درباره این ویروس پاسخی شفاف بدهند، ضمن اینکه احتمالاً باید آماده افشاگری های دیگر هم باشند. در کتابی که 4 روز دیگر منتشر می شود از سوی خبرنگاری 77 ساله که به نظر بدش نمی آید در این سن و سال یک رئیس جمهور دیگر را نیز زمین بزند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر تسلیم شکایتی از کانادا به وزارت خارجه کشورمان در خصوص هواپیمای اوکراینی گفت از کانادا شکایتی دریافت نکرده ایم و دریافت نخواهیم کرد. آقای خطیب‌زاده افزود فارغ از اینکه آیا این گزارش منتشر درست است و یا خیر، هر فرد آگاه به مقدمات حقوق بین الملل می داند که دادگاه کانادایی هیچ صلاحیتی درباره اتفاقی که خارج از حوزه قضایی آن رخ داده ندارد. به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، این پرونده در 2 مسیر مذاکرات با دولت اوکراین و رسیدگی قضایی در داخل ایران به صورت همزمان با دقت و جدیت در حال پیگیری است.
دور جدید عقب‌نشینی نظامیان آمریکایی از منطقه. رئیس جمهور آمریکا با این ادعا که در غرب آسیا پیشرفت‌های خوبی حاصل شده گفته، به زودی شمار نظامیان آمریکا در خاک عراق به 2000 نفر و در افغانستان به 4000 نفر کاهش می‌یابد. چندی پیش نیز رئیس ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام گفته بود آمریکا تا پایان ماه جاری میلادی حضور نظامی خود در عراق را از 5600 نفر به 3000 نفر کاهش می‌دهد. با وجود ادعاها و ژست پیروزمندانه آمریکایی‌ها، کارشناسان افزایش خشم مردم و جریانات مختلف عراقی از حضور نظامی آمریکا در منطقه را به خصوص پس از ترور نوجوانمردانه سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس علت اصلی آغاز خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ارزیابی می‌کنند.
رئیس جمهور لبنان گفت آتش‌سوزی روز گذشته احتمالاً خرابکاری بوده. حسان دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان نیز گفته حادثه ی آتش سوزی در بندر بیروت 6 هفته پس از انفجار مهیب در این بندر ضربه دیگری بر پیکر مردم لبنان بود. همکنون آتش سوزی گسترده در انبار لاستیک و روغن خودرو در بندر بیروت مهار شده.
حریق گسترده در انبارهای بندر و گمرک بیروت 37 روز پس از انفجار مهیب این بندر. باسم الغیثی مدیر کل بندر بیروت با رد شایعه انفجار درباره علت آتش سوزی تاکید کرد. بعد از نهایی شدن تحقیقات دلیل این آتش سوزی مهیب اعلام خواهد شد.
كثير واحد يقول انه اوكي كان متفجر وما في شيء اصلا وكله لا.
برخی گفتن انفجار باعث آتش سوزی شده. نه، این اصلا درست نیست. شروع حریق از انباری بود که پس از انفجار 37 روز پیش بندر بیروت آسیب دیده بود و در آن لاستیک و روغن خودرو نگهداری می‌شد. آتش به سرعت گسترش پیدا کرد. پیشتر ارتش اخطار داده بود باید این انبارهای آسیب دیده تخلیه بشوند.
جورج کتانه مدیر کل صلیب سرخ لبنان نیز اعلام کرد این حریق هیچ مجروح و تلفات جانی نداشته است. میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز در جلسه شورای عالی دفاع این کشور ضمن تشکر از نیروهای ارتش، آتش نشانان و امدادگران گفت اشتباهاتی که منجر به این حریق گسترده شده غیر قابل قبول و نابخشودنی است. آتش سوزی بندر بیروت مهار شده. وزیر دادگستری دولت پیشبرد امور لبنان دادستان کل این کشور را مأمور کرده تا به سرعت علت این حریق را بررسی و اعلام کنه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
پدافند هوایی سوریه حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حلب را دفع کرد. به گفته منابع نظامی سوری این حمله در ساعت 1:30 بامداد به وقت محلی انجام شد، اما سامانه پدافندی سوریه اغلب این موشک‌ها را پیش از آن که به اهداف خود اصابت کنند رهگیری و سرنگون کرد. در 4 ماه گذشته این دومین باری است که حلب مورد تجاوز هوایی رژیم جعلی اسرائیل قرار می‌گیرد. اما ارتش لبنان هم اعلام کرد دیشب یک فرمان پهپاد رژیم صهیونیستی را به علت نقض حریم هوایی این کشور بر فراز آسمان منطقه مرزی ایتشب در جنوب لبنان ساقط کرده است. 20 روز پیش نیز نیروهای حزب الله یک پهپاد متجاوز اسرائیل را بر فراز همین منطقه ساقط کرده بودند. با وجود نقض مکرر حریم هوایی لبنان و سوریه توسط رژیم صهیونیستی، مجامع بین المللی تا کنون هیچ اقدامی برای متوقف ساختن اقدامات تجاوزکارانه صهیونیست‌ها انجام ندادند.
هشدار شدید اتحادیه اروپا به انگلیس درباره تغییر توافق برگزیت. این اتحادیه با صدور بیانیه اخطار داد در صورتی که تلاش انگلیس برای تغییر در توافق خروج از اتحادیه اروپا ادامه پیدا کند، این اتحادیه در استفاده از اقدامات حقوقی علیه انگلیس تعارف نخواهد کرد. در این بیانیه شدید و لحن آمده است توافق خروج یک تعهد حقوقی است و هیچ کدام از دو طرف نمی توانند آن را به طور یک جانبه نادیده بگیرند. انگلیس در واکنش به این هشدار اتحادیه اروپا اعلام کرد قصد ندارد تلاش خود را برای تغییر در توافق برگزیت متوقف کند. لندن اخیراً لایحه‌ای را برای بازنگری در بخش‌های توافق خروج این کشور از اتحادیه اروپا ارائه کرد. انگلیس بهمن گذشته خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد، اما دو طرف هنوز بر سر روابط دو جانبه در دوره پسا برگزیت به توافق نرسیدند. چالش تازه انگلیس بر سر برگزیت در حالی است که این کشور در بین 7 کشور صنعتی جهان بیشترین آسیب را از بحران کرونا دیده است. نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. نخستین گروه از کاروان تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو ایران در حالی دیروز برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا وارد قطر شدند که تعدادی از بازیکنان دو تیم به دلیل مشکل روادید و خروجی از این سفر باز ماندند و قرار است با پرواز دیگر راهی دوحه شوند. اما در حالی که بازی‌های باقی مانده مرحله گروهی آسیا دوشنبه آینده به صورت متمرکز در دوحه آغاز میشه، تیم الوحده نخستین حریف استقلال به دلیل ترس از ابتلا به کرونا از حضور در بازی‌ها انصراف داد. استقلالیا قرار بود دوشنبه و پنجشنبه آینده دو بار با این تیم اماراتی دیدار کنند و حالا باید در نخستین بازی خود سیوم شهریور به مسافه از شورت عراق برن، زمینی که آبیای پایتخت شرایط مناسبی در جدول پیدا می‌کنند. در حال حاضر در جدول گروه یک الاهلی عربستان و الوحده با 4 امتیاز و استقلال و شورت با 1 امتیاز اول تا 4مند. همچنین کاروان استقلال و شهر خودرو پس از ورود به دوحه و دادن آزمایش کرونا در هتل قرنطینه شدند. اعضا به مدت 24 ساعت حق خروج از اتاق را ندارند تا جواب آزمایش کرونا یا آنها مشخص بشه. نکته جالب این که تست کرونایی که تیم‌ها در ایران دادن تنها 48 ساعت برای قطریا اعتبار داره. در واقع تست آنها صرفاً برای عبور از گیت و پرواز به دوحه بوده است. خبری خوب هم برای مشهدیا، مسئولان شهر خودرو اعلام کردند دیشب فیفا پنجره نقل و انتقالات این باشگاه را باز کرده تا بازیکنان تازه وارد هیچ مشکلی برای حضور در ترکیب تیمشان در لیگ برتر نداشته باشند. حمیداوی مالک این باشگاه که دو روز پیش با پرداخت 1,200,000,000 تومان به آندره پانادیچ با مربی سابق خود تسویه حساب کرد، هم اکنون همراه تیم در قطر به سر می‌برد و در تلاش تا با راهکاری قانونی AFC را مجاب به پذیرش بازیکنان جدید تیمش کنه و مهدی رحمتی سرمربی تیم نیز بتونه بازیکنان تازه وارد خود را در لیگ قهرمانان آسیا به میدان بفرسته. اما باشگاه پرسپولیس در آستانه سفر به قطر با مشکلی پیش‌بینی نشده مواجه شده و هنوز ویزای 7 عضو این تیم صادر نشده و تلاش‌های افشین پیروانی مدیر تیم هم ثمری نداشته. در حال حاضر روادید یحیی گل محمدی، حمید مطهری، داوود فنایی و مظاهر رحیم پور از کادر فنی و بشار رسن، حامد لگ و احسان حسینی صادر نشده و اگر صدور ویزا تا امروز نهایی نشه پرسپولیس از سفر به قطر خودداری میکنه. پیروانی در این باره گفت با توجه به ضرورت تمرین در قطر از بد به حضور در این کشور و لزوم حضور کادر فنی شرایط مناسبی برای سفر به قطر نداریم. البته سفیر قطر با ما در تماس است. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان ایران هم امروز با پروازی اختصاصی راهی قطر میشن تا 4 نماینده ایران 4 بازی باقی مانده از مرحله گروه لیگ قهرمانان را در دوحه برگزار کنند. اما سفر مدیران استقلال به ایتالیا برای راضی کردن آندرا استراماچونی سرمربی قبلی استقلال برای بازگشت به جمع آبی پوشان بدون هیچ نتیجه انجام شد و حتی مربی ایتالیایی در صورت نپذیرفتن سکان هدایت آبیای پایتخت باز هم برنده پرونده شکایت در فیفا خواهد بود. گزارش همکارم را در این باره بشنوید.
حدود 20 روز پیش مدیریت باشگاه استقلال با وکلای آندرا استراماچونی چندین بار دیدار کردند. دیدارهایی که با توجه به ممنوعیت جذب مربی و بازیکن خارج در ایران حواشی زیادی به همراه داشت. برای روشن شدن بیشتر این ماجرا به سراغ علی عابدی که مربی ایرانی شاغل در فوتبال ایتالیا است و در نشست مدیران استقلال با وکلای استراماچونی نیز در روم حضور داشته رفتم. عابدی با بیان اینکه در مدت حضور مدیریت باشگاه استقلال استراماچونی خودش را آفتابی نکرد گفت:
با توجه به شکایتی که آقای استراماچونی از باشگاه استقلال به فیفا دارن، جلساتی تشکیل شد که این مشکلات فیما بین باشگاه و آقای استراماچونی حل بشه.
حالا این مشکلات حل شد، آیا استراماچونی برمیگرده به ایران؟
آقای استراماچونی حتی اگر روی نیمکت باشگاه استقلال نشینن میتونن با توجه به احتمال بسیار زیاد برنده بودن در این پرونده میتونن دستمزد کامل خودشون به اضافه جریمه‌ای که فیفا در نظر میگیره رو دریافت کنن. بنابراین تمام تلاش مدیران باشگاه استقلال برای این بود که بتونن این مشکلات رو حل کنن و هواداری باشگاه استقلال رو خوشحال کنن.
استراماچونی در زمان سفر مدیریت باشگاه استقلال به روم و حتی بعد از آن نیز با هیچ یک از رسانه‌های ایتالیایی درباره احتمال بازگشتش به ایران مصاحبه نکرده است. در چند روز گذشته تلاش کردم تا به طور مستقیم با استراماچونی نیز مصاحبه داشته باشم، اما به دلیل سفر وی به مجارستان این مسئله امکان‌پذیر نشد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
خب این بود خبرهای ورزش.
بسیار سپاسگزارم آقای طاهری. از شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو ایران هم سپاسگزارم که همراه ما بودید با مجموعه خبری که 8 صبح. بنده اسماعیلی به اتفاق خانم رمی و آقای طاهری و دیگر همکارانمان در تحریری خبر رادیو ایران با شما خداحافظی می‌کنیم. روز جمعه‌تون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.